کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید.
با درود بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.9 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس هم میتونه به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، رادیو پارس دات اورگ و یا رادیو لورا، لورا استیشن. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. مصاحبه ها در فیسبوک رادیو پارس، کانال تلگرام رادیو پارس و یوتیوب منتشر می شود. و شماره 07291-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره بر روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 26 ماه سپتامبر 2022 برابر با 4 مهر ماه 1401 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. ترانه بگذرد از گیسو شاکری رو با هم میشنویم.
Oh. شما نیز بگذرد، هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد، این اوهای زدان شما نیز بگذرد،
توجهتون رو به یک خبر جلب می کنم که حدیث نجفی، دختر جوان 20 ساله، او هم کشته شد. شنبه 2 مهر 1401 گزارش رسیده بود به رادیو فردا، حاکی از کشته شدن دختری 20 ساله به نام حدیث نجفی به ضرب گلوله ماموران در کرج و در جریان اعتراضات علیه حکومت جمهوری اسلامی. بستگان او تصاویری از خاکسپاری رو منتشر کردند و گویند که ماموران به او 10 گلوله شلیک کردند. تعداد کشته شدگان بالای 57 اعلام شده و اگر که به سایت هرانا مراجعه بکنید، لیستی از دستگیر شدگان و کشته شدگان منتشر کرده که مشخصات رو همه رو قرار داده اونجا. دوستان اگر بخوان در جریان قرار بگیرن. بلا چاو.
یه نفر از دور داره میخونه، آسمون وحشت ما سفره تو، شرم از این کابوس، شرم از این افسوس، شرم از این رنج بیهوده، پرده آخر زندگی از سر، روی تلی از خاکستر، از گلوی تو صدای ما، بلا چاو بلا چاو بلا چاو چاو چاو، میپریم از خواب یه شب مهتاب، یکی میگه آی آدم ها، یا همه با هم یا همه تنها، ما که بیداریم تا فردا، از گلوی تو تا صدای ما، بلا چاو بلا چاو بلا چاو چاو چاو، یا همه با هم یا همه تنها، روز نو یا شب بی فردا، میپریم از خواب یه شب مهتاب، یکی میگه آی آدم ها، خاک این گندم تو خیابونه، شیه خشم من و تو تشنه بارونه، حق ما کم نیست، زانوی غم نیست، قلب ما که دور از هم نیست، دنیای تازه این یه آغازه، پنجره تو رویا بازه، همه با هم یا همه تنها، و بلا چاو بلا چاو بلا چاو چاو چاو، میپریم از خواب یه شب مهتاب، ما که بیداریم تا فردا، خرش زنجیر ظلم عالم گیر، میشکنه با دستای ما،
در کشورهای مختلف تظاهرات بسیاری برپا شد و بسیار با شکوه. همچنین در زوریخ شنبه گذشته تظاهرات با شکوهی برگزار شد، استقبال بسیار خوبی شده بود و و در شنبه آینده هم باز قراره که در زوریخ تظاهرات بشه علیه رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی. مردم 43 سالی که دارند شکنجه میشند و مبارزه میکنند. به هر حال این بار مهسا امینی باعث شد که این آتش زیر خاکستر دوباره شعله ور بشه و مردم بیان توی خیابون. امیدواریم که استقامت این جوانان مبارز در داخل بتونه به ثمر برسه و مردم به آزادی و حرمت انسانی دست پیدا بکنن و کشور از این شرایط اقتصاد بیمار که به علت مدیریت فاسد و نالایق و اختلاس فراوان در ایران هست شرش کم بشه و یک رژیمی انسانی جایگزینش بشه که به هر حال با اتحاد و همبستگی مردم ایجاد خواهد شد. صحبت‌های مسیح علی نژاد رو گوش می‌کردم و ببینین چی میگفت به کسانی که میگن نمیشه تغییر در ایران انجام داد. بد نیست که شما هم به صحبت‌های ایشون گوش کنید.
وقتی قاتلان ما برای کشتن ما متحدن، چرا ما متحد نباشیم؟ این در واقع تنوع و تکثر داره نشون میده که چومرسایی داره نفسهای آخر رو میکشه. ببین دروغ به ما میگن که این حکومت از بین نمیره. چرا؟ چون این دروغ اعتماد به نفس و امید مردم رو میگیره. که دانش آموز تو خیابون الان 17-18 ساله تو خیابونه، فکر کنیم معلمای اینا کیان؟ همونایی که کف خیابون اومدن جنبش سراسری معلم‌ها رو انداختن و ای کاش بیانیه‌شون رو دیدم که بیانیه دادن. معلم‌ها ای کاش بدونن که الان دانش آموز نیاز به کلاس نداره، نیاز به مدرسه نداره، نیاز به توی معلمی داره که بهش درس آزادی خواهی رو یاد دادی، درس اینکه اعتصاب بکنه یاد دادی. و الان هم مدرسه نرن معلما، با همین دانش آموزا توی مدرسه دیگه که اسمش خیابونه و خود تو معلم عزیز یادش دادی کنار دانش آموزت بیستی تا روزی که دانش آموزت همین حکومت بیاره پایین. داره میاره. باور بکنید این دروغایی که جمهوری اسلامی میگه که امکان نداره. با هیتلر تمام دیکتاتورهای جهان رو ببینین، نمیدونستن که کی میرن. من حتی نمیدونم که واقعا سرکوب میخوان بکنن، چیکار میخوان بکنن، ولی این رو میدونم که این مردمی که الان کف خیابونن تصمیمشون رو گرفتن، فقط نیاز به اعتصابات سراسری دارن. و اون رهبرش کیه؟ معلمایی که اعتصابات سراسری کردن، کارگرایی که اعتصابات سراسری کردن، کارمندا، همه پدر و مادرها. سر کارتون نریم وقتی بچه‌هاتون، دخترای مثل دست گلتون، پسرای مثل دست گلتون میکشن. رهبرای تغییر خودتونین، کف خیابون بمونید، هم اعتصاب بکنید. خیابون سرمایه شماست و از دست دادنش به نظر من باعث میشه که دشمن کمین کرده این خیابون رو پس بگیره و پیروز بشه. ولی اگر معلم‌ها کمک بکنن، دانش آموزا کنارشون میمونن با قدرت بیشتر، دانشجوها هم کنارشون میمونن با قدرت بیشتر. وقتی قاتلان ما برای کشتن ما متحدن، چرا ما متحد نباشیم؟
در اخبار روز اومده بود که تظاهرات کم سابقه در پاریس در حمایت از جنبش اعتراضی در ایران روز یک شنبه 3 مهر برای دومین روز تجمعاتی در پاریس در حمایت از جنبش اعتراضی مردم ایران برگزار شد. معمولا تجمعات ایرانیان در پاریس به چند صد نفر محدود می شود، اما تظاهرات روز یک شنبه را باید یکی از تجمعات کم سابقه پاریس در ارتباط با رویدادهای ایران دانست. به گزارش RFI گروه ایران هم آوا که خود را همبستگی ملی برای دموکراسی در ایران معرفی می کند، برای تظاهرات روز یک شنبه 25 سپتامبر فراخوان داده و محل تجمع را میدان تروکادرو اعلام کرده بود. ایران هم آوا ائتلافی است از گرایش های مختلف سیاسی که بر دموکراسی و لائیسیته تاکید دارند. رهبر حزب سوسیالیست فرانسه نیز برای دعوت در تجمع روز یکشنبه فراخوان داده بود. کلمان لانو خبرنگار فرانسوی که در تظاهرات حضور داشته و تصویر برداری کرده از حضور چند هزار نفر در میدان تروکادرو خبر داده. این میدان چندان فاصله‌ای با سفارت جمهوری اسلامی ندارد. به نظر می رسد که بیشتر تجمع کنندگان افرادی بودند که به گروه یا گرایش خاصی وابستگی نداشتند. در برخی موارد درگیری هایی با پلیس نیز به وجود آمده. روز گذشته نیز لیگ فمینیست های فرانسه دستگلی را به یاد مهسا امینی در مقابل سفارت جمهوری اسلامی گذاشت. نهمین شب اعتراضات سراسری اعتراضی در ایران شروع شده بود و با پایان نمایشات بیرمق هواداران حکومتی که برگزار شد، جوانان و مردم معترض بار دیگر به خیابان‌ها آمدند تا اعلام کنند مبارزه آنها علیه حکومت اسلامی ادامه دارد. اینترنت در ایران همچنان قطع و یا دچار محدودیت شده است و گزارش‌ها به سختی بر روی شبکه اینترنت فرستاده می‌شود. علی‌رغم هجوم نیروهای سرکوبگر به خیابان‌ها و محلات، اعتراضات متعددی در تهران و شهرهای دیگر در حال برگزاری است. در برخی محل‌های تظاهرات صدای تیراندازی به گوش می‌رسد. مطابق گزارش‌هایی که در شبکه اجتماعی منتشر شده، فریادهای مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه‌ای و زن زندگی آزادی یک شنبه شب در جای جای ایران ترین انداز بود. کوی دانشگاه تهران هم یک شنبه شب شاهد تظاهرات اعتراضی گسترده دانشجویان بود. با تاری شدن هوا، دانشجویان در محوطه کوی با شعارهای دانشجوی زندانی آزاد باید گردد، آزادی 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 و می جنگیم می میریم ایران رو پس می گیریم تجمع اعتراضی برپا کرده. در تهران تا لحظه‌ای که این گزارش تظاهرات و راهپیمایی در خیابان نارمک، اکباتان، ستارخان، نارمک، صادقیه، پونک، اسلامشهر، قلعه حسنخان، تجریش، ولیعصر، مدرس، حفظ و چند نقطه دیگر ادامه داشتیم. در شهرهای کرج، گوهردشت کرج، سنندج، سراوان، زاهدان، قشم، شیراز، قزوین، تبریز، اصفهان، بوشهر، فومن، اشنویه، بوکان اعتراضات باز از سر گرفته شده بوده. فراخوان‌های اعتصاب، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با انتشار فراخوانی ضمن محکومیت شهید سرکوب حکومتی علیه مردم بیدفاع در اعتراض به وضعیت حاکم به ویژه پادگانی شدن برخی مدارس، از معلمان و دانش آموزان درخواست کرده در هفته اول مهر ماه از رفتن به کلاس‌های درس در سراسر کشور خودداری نمایند. شورای صنفی دانشگاه صنعتی شریف طی نامه‌ای به ریاست دانشگاه عملکرد مسئول دانشگاه در قبال اتفاقات اخیر را ناکافی و نادرست عنوان کرده، همچنین اعلام کرد که از تمامی دانشجویان دانشگاه درخواست کرده تا تعیین تکلیف و آزادی همکلاسی‌های بازداشت شده از حضور در کلاس‌ها خودداری کنند. در این ایام تلخ و بقایستی‌ها که ابر تزویر و خودکامگی بر آسمان میهن گسترانیده شده، شورای صنفی دانشگاه صنعتی سهند در اعتراض به روند بازداشت گسترده دانشجویان بیدار ایران و اعتراض به سلب حق تشکیل کلاس‌های حضوری برای اینکه بتوانیم بار دیگر در صحن کلاس‌های سوادآموزی حضور به هم رسانیم و شاهد رونق محافل علمی من باشیم، از دانشجویان محترم خواهش مندیم هر گونه کلاس درس مجازی را تا اطلاع ثانوی تحریم کرده و از شرکت در کلاس های مجازی خودداری کنند. لازم به توضیح است با ادامه آموزش مجازی با یاری همقطارهای حق خواهمان در خوابگاه دست به اعتصاب قضا خواهیم زد. بخشی از صدای تظاهر کنندگان رو میشنوید.
3 مهر 1401 دانشگاه تهران، کوی دانشگاه. زنده باد بچه ها! همه مسئول حراست رو هو کردن که خواست جواب بخوابونه و سلام کرد به بچه هایش که جواب سلامش رو نداد. آمپلیفایر هم وصل کرد، بچه ها دست هست هم صدایی بر نداشتن. میدان اصلی دانشگاه 3 مهر 1401 کوی دانشگاه تهران. آزادی آزادی آزادی. الان تو خود خونه نشید بیاد امانت میکنی تو خدا بیاد از ساعت 6 اما ساعت 7:30 من نتونستم موافقت تو رو خدا مردم بیاید بیاید این حریف اون نمیشه تو رو خدا بیاید مردم التماستون میکنم بیاید
قسمت هایی از تظاهرات در بخش هایی از تهران بود که شنیدید و در شهرهای مختلف هم و همینطور ترانه بترس از من از گلازین
با اعدام گل و قتل چکاوت نمیتونی بترسونی کسی رو قناری عمریه از توی زندون میخونه نغمه آزادگی رو رجز میخونی از مرگ و مجازات رجز میخونی از زنجیر و میله تموم ترست از اینه ببینی که پروانه نمونده توی پیله بترس از من اون پروانه هستم بترس از من که آزادی صدامه بترس از من شب ترسوی بزدل که خون اون قناری تو رگامه بترس از
شنوندگان گرامی امروز بخش دیگری از کتاب شش نظریه‌ای که دنیا را تکان داد رو با هم می‌شنویم.
صفحه 58 نیوتن با خشم و عصبانیتی بی امان بر موضوع پای فشرد. چارلز نر مردی بی رحم و سنگ دل بود. به دوستان و همکاران نزدیکش هم خیانت می‌کرد و آنها را به چوبه دار هم سپرده بود. در تلاش برای گریختن از چنگال عدالت به تهدید ضمنی نیوتن پرداخت، اما چالتنر نیوتن را دروغگو خوانده بود که البته نیوتن هر بار که در کلیسا به نیایش می پرداخت دروغ می گفت. برای نیوتن تا وقتی که چنین مردی زنده بود آرام و قرار میسر نبود. نتیجه این رویارویی اجتناب ناپذیر بود. چالتنر در سال 1699 در تیبرن به دار آویخته شد. در همان سال نیوتن به ریاست زرابخانه ارتقا یافت و حقوق سالانه‌اش به 3500 پوند افزایش یافت. در همین هنگام نیوتن ناگزیر شده بود توجه خود را به موضوعهای جدی‌تری معطوف کند. تا آن موقع هم عملیات خلاف قانون برشگری وزن مسکوکات را به نصف وزن مشخص شده برای آنها کاهش داده بود و در نتیجه پول انگلیس در قاره اروپا غالباً پذیرفته نمی شد و آن را رد می کردند. این امر خسارت هنگفتی بر امر تجارت وارد می آورد و خزانه نیز در آستانه ورشکستگی قرار گرفت. اگر این اتفاق می افتاد، سلطنت پروتستان مسئول پیامدهای آن شناخته می شد و خانواده هولناک کاتولیک استوارت به سلطنت می رسید. دولت در منتهای ناامیدی نتیجه گرفت که این معضل فقط یک راه حل دارد. کل پول رایج باید مجدداً ضرب شود. نیوتن شخصاً و با عزمی راسخ که مشخصه وی به شمار می آمد، انجام این وظیفه که توان فرسا و شاق را بر عهده گرفت. در زرابخانه 300 مرد و 50 رأس اسب برای چرخاندن دستگاه های پرس کار می کردند و 6.5 میلیون پوند پول مسکوک در ظرف 3 سال مجدداً ضرب شد. این هم دستاوردی بود. در طی 30 سال پیش از آن فقط نیمی از این مبلغ تولید شده بود. در سال 1703 سرانجام هوک درگذشت و نیوتن مقام ریاست انجمن سلطنتی را پذیرفت. نیوتن فاقد گشاد دستی و بلندی همت بود و فوراً دستور داد نقاشی چهره هوک را بسوزانند. سپس به احیا و نوسازی انجمن اقدام کرد که بیشتر به مرکز صرف شایعات و غیبت‌های خاله‌زنکی تبدیل شده بود. وی همایش‌های هفتگی برقرار کرد که طی هر یک از آنها یک آزمایش جدید در معرض تماشای شرکت کنندگان گذاشته می شد. نیوتن برخلاف رؤسای پیشین انجمن که به ندرت کسی آنها را می دید، طی 20 سال فقط 3 بار از حضور در این همایش ها غیبت کرد. روند ریاست نیوتن همواره از رفتار شخصیتی وی آسیب می دید. فقط این بار به جای تبهکاران، اعضای انجمن سلطنتی قربانیان پرخاشگری و عصبیت او را تشکیل می دادند. زشت‌ترین و زننده‌ترین صحنه مربوط می شد به رفتار او با فلمستید، منجم سلطنتی که نیوتن او را تا زمان مرگ خود از انجمن اخراج کرد. یعنی تا زمان مرگ خود نیوتن. نیوتن در همان زمان که مشغول نوشتن پرین کیپیا بود، با فلمستید در افتاد. نیوتن که به اعداد و ارقام رصدی برای تایید محاسبات خود در مورد مدار ماه نیاز پیدا کرده بود، برای دریافت این اطلاعات به فلمستید در رصدخانه سلطنتی واقع در گرینویچ نامه نگاشته بود. فلمستید انسانی کمال طلب بود که تا آن موقع بیش از 10 سال از عمر خود را صرف انجام رصدهایی کرده بود تا اطلاعات آنها را برای دقیق ترین و جامع ترین نقشه آسمان به کار گیرد، و این کار کماکان ادامه داشت. نیوتن ارقام دقیق و صحیح را فوری نیاز داشت. فلمستید چندان مایل نبود که نتایجی را که با زحمات زیاد و در دراز مدت به دست آورده بود به صورت تدریجی منتشر کند و در معرض دید دیگران قرار دهد و فقط با اکراه ارقام را اصلاً اگر چیز به درد بخوری بود در اختیار او نهاد. در نتیجه فلمستید نیز به سرنوشت هوک دچار شد. تمام سپاسگزاری ها در حق فلمستید را که می توانست در ویراست نخست پرینکیپیا بیابد، با کینه‌توزی از ویراست دوم آن حذف کرد. اما این اول کار بود. وقتی نیوتن به ریاست انجمن سلطنتی برگزیده شد، رصدخانه سلطنتی هم عملاً در اختیار او قرار گرفت. بیدرنگ دستور داد فلمستید تمام یافته‌هایش را یک جا منتشر کند. فلمستید به این دستور اعتراض کرد و سالهای متمادی در مقابل با قلدری نیوتن رئیس به تلاش مذبوحانه دست زد. اما نیوتن به آسانی پس نمی نشست. سرانجام دوستش خالی را وسوسه کرد تا مقاله های فلمستید یعنی حاصل یک عمر کار این منجم را مصادره کند. به خالی دستور داده شد که خودش آنها را تدوین و برای چاپ و انتشار آماده کند و 400 نسخه از آن انتشار یافت. فلمستید به شدت عصبانی شد و از این بی‌حرمتی که در حق اثر گرانقدرش روا شده بود، حق داشت عصبانی و برافروخته شده باشد. وی در صدد برآمد در مقابل با انجمن سلطنتی که اثر او را منتشر کرده بود، حکمی قانونی بگیرد. اما خیلی دیر شده بود. نسخه های این اثر قبلا توزیع شده بود. وی به کمک دوستانش به گشتن و یافتن 300 نسخه اقدام کرد که شخصا آنها را سوزانید. انجمن سلطنتی انگلیس احتمالاً نهاد عمده از نوع خودش در اروپا بوده است، اما گزارش‌ها و خلاصه مذاکرات آن به خصوص گزارش‌های رئیس آن گاهی غیر علمی بودند. حالا که حکم مرده بود، نیوتن تشخیص داد که انتشار اثرش را خطری تهدید نمی‌کند. از آن پس هیچ کس در انگلستان یافت نمی‌شد که به خود جرأت دهد نیوتن را زیر سوال ببرد. تنها او را به سرقت ادبی متهم می‌کردند. نیوتن در سال 1704 شاهکار دوم خود اپتیک را منتشر کرد. این کتاب در واقع کمی بیشتر از خلاصه و جمع‌بندی کارهای پیشگام خودش در زمینه نور بود که وی 30 سال پیش از آن انجام داده بود. در مقاله حاوی روش‌های حساب دیفرانسیل و انتگرال یا حسابان او که آنها را هم 30 سال قبل از آن یافته بود به این کتاب افزود. متأسفانه لایبنیتز فیلسوف آلمانی روایت خودش از حساب دیفرانسیل و انتگرال را 20 سال پیشتر منتشر کرده بود. اتهامات اجتناب ناپذیر سرقت ادبی پس از کوتاه مدتی جنجال به پا کرد. تا آنجا که می دانیم حقیقت موضوع از قرار زیر است. لایبنیتز قطعاً برخی مقاله های اولیه نیوتن را دیده بود، اما قطعاً هم به طور مستقل روایت خاص خودش را از حساب دیفرانسیل و انتگرال استنتاج و استخراج کرده بود. در واقع تمامی نمادگذاری های وی متفاوت بود. نمادگذاری لایبنیتز مانند نماد اس بلند یا انتگرال برای انتگرالگیری از جمله نمادهایی است که امروزه به کار می‌بریم. همان گونه که نامی را که برای کشف خود به کار گرفت حساب دیفرانسیل و انتگرال اکراه نیوتن به روبرو شدن با بازجست و پرسشگری اثرش حساب جامع و فاضل یا فلوکسیون او را در پیشگاه تاریخ تخطئه و محکوم کرد. با همه اینها هیچ تردیدی وجود ندارد که نیوتن نخستین کسی بود که این روش را یافت. پس از کوتاه زمانی آشکار شد که این نکات برای هیچ کدام از دو طرف چندان مایه نگرانی نیستند. این رویکرد غم‌انگیز غیر علمی به مجادله‌های مرتبط به حق تقدم در میان دانشمندان به سرعت به صورت سنتی جا افتاد که همچنان در حال گسترش است. در این هنگام نیوتن به رقیب و هم‌آوردی حتی بزرگتر از هوک با اعتبار و آوازه‌ای همتای خودش و لجاجت و یکدندگی که با این صفت خود نیوتن همتراز بود برخورد کرد. لایبنیتز هم همان اشتباه تاکتیکی را مرتکب شد و نیوتن را به تقلب و نادرستی متهم کرد و یک بار دیگر خشم و خروش نیوتن از مهار خارج شد. وی بر اثر خشم به معنای واقعی کلمه بیمار می شد. مکاتبات و نامنگاری های تندی بین اعضای جناح‌های رقیب رد و بدل شد که طی آنها این دو اندیشمند بزرگ اروپایی رفتار و گفتار غیر اخلاقی شگفت‌آوری را بروز دادند. قرار شد انجمن سلطنتی یک هیئت بازرسی را برای کاوش در موضوع تشکیل دهد. نیوتن گزارش این هیئت را به سرقت برد و آن را بر حسب خواست و منافع خودش به کلی بازنویسی و حتی بدون ذکر نام خودش در آن تجدید نظر کرد. وی مقاله های خصمانه و حتی کانه متعددی نیز به نفع خودش نوشت که سایر دانشمندان و ریاضیدانان برجسته و سرشناس را با تهدید وادار کرد تحت نام خودشان آنها را منتشر کنند. لایبنیتز نیز از آن سو بدترین و زشت‌ترین دشنام را نثار نیوتن کرد و این مناقشه و تعارض تا هنگام مرگ لایبنیتز در 1716 با هیاهوی فراوان ادامه داشت. اما خشم نیوتن به آسانی فرو نشانده نمی شد. وی در قبر هم دست از سر لایبنیتز بر نداشت. دیدار کنندگان نیوتن از ایراد نطخهای آتشین خودانگیخته وی بر علیه فیلسوف درگذشته آلمانی خبر می دادند، و از آن پس در هر مقاله علمی که نیوتن نوشت، عملاً یک پاراگراف ناسزای تند و خصمانه خطاب به رقیب مرحومش گنجانید. اکنون دیگر لایبنیتز دستش از دنیا کوتاه شده بود و نمی توانست اتهام تقلب را پس بگیرد. از این رو چنین بدنامی کماکان برای نیوتن باقی ماند. روانکاوان با مقداری توجیه در این خصوص به تفکر پرداختند که شاید نادرستی عمیق‌تری در ماهیت و سرشت نیوتن وجود داشته که وی را برمی‌انگیخت آن را پنهان کند. آیا چیزی فراتر از همه نوآوری ها و بدعت ها، اضطراب های آسیب شناختی که وی را به کار شبانه روزی وامی داشت، ناتوانی در تحمل انتقاد یا اتهام از هر نوعی در وجود وی نهفته بود؟ شاید. ممکن است وی از حس مبهم همجنسگرایی سرکوب شده خود یا چیز مرموز دیگری که نمی توانست با آن روبرو شود به وحشت افتاده بود. با همه اینها در این صورت، فراروی از این واقعیت منش و سرنوشت خیشتن، وی را به کشف حقایق بسی ژرف‌تر خود طبیعت سوق داد. ناتوانی و عجز وی به عنوان یک انسان هم در حوزه روانشناختی و هم در کردار و رفتار او، ظاهراً به نحوی تفکیک ناپذیر به موفقیت در کارش وابسته بوده است، هرچند که کیفیت منحصر به فرد کارهایش فراتر از این توضیحات قرار می گیرد. این گرایش نیوتن سالها بعد در حکم اتلاف‌ها و هدر رفتن‌های یک استعداد بزرگ تلقی شده است. در واقع او هیچ چیز به دست نیاورد، اما چه چیزی می‌توانست به وجود آورد و تولید کند؟ پرسش‌هایی از این دست معمولاً زائد و بیهوده‌اند. با همه این احوال در مورد نیوتن قطعاً ناتمام ماندن کارهایش در میان بود. مثلاً آرای وی را در مبحث نور در نظر می‌گیریم. علی‌رغم آرایی که در حال شکل گرفتن بودند، نیوتن به همان نظر کهن و باستانی چسبید که بنابر آن نور را جریانی از ذرات تشکیل می‌دادند. با همه اینها وی مایل بود اذعان کند و بپذیرد که شواهدی به دست آمده‌اند که ضدیت با نظریه موجی را تایید می‌کنند. اگر فکر و ذهنش را کماکان متوجه این مسئله می‌کرد، ممکن بود به چیزی شبیه به نظریه کوانتومی نور برسد که ماهیت نور را هم ذره‌ای و هم موجی می‌پندارد. باید 200 سال می‌گذشت تا بور، فیزیکدان دانمارکی، به این نظریه می‌رسید و به این ترتیب کاروان علم فیزیک را در قرن 20 به راه می‌انداخت. نبوغ تمام عیار و شگرف نیوتن قطعاً پس از ورودش به لندن در سن 43 سالگی رو به افول نهاد. با همه اینها وی برای هر مغز متفکری در اروپا هم‌آورد و رقیب به شمار می‌آمد. در سال 1696 لایبنیتس به کمک دوستش برنولی، ریاضیدان سوئیسی که در تدوین روایت لایبنیتسی از حساب انتگرال به وی کمک کرده بود، یک مسئله را طراحی کرد. این مسئله از این قرار بود: دو نقطه را به طور کاتوره‌ای و تصادفی روی یک صفحه قائم اختیار می‌کنند. وقتی جسم سنگینی بدون وجود اصطکاک تحت تأثیر نیروی گرانش از نقطه بالایی به نقطه پایینی برود، چه منحنی را طی کند تا این فاصله را در کوتاه‌ترین زمان بپیماید؟ این مسئله کوتاه‌ترین زمان به عنوان مبارزه طلبی و به چالش کشیدن مغزهای متفکر پیشگام اروپا انتشار یافت. نیوتن در یک بعد از ظهر که پس از یک روز سخت کاری به خانه برمیگشت، جزئیات این مسئله را دریافت کرد. وی که هنوز هم از ارائه و حتی بحث درباره کارهای علمی و فکریش در انظار عام بیزار بود، به یکی از همکارانش نوشت: من دوست ندارم بیگانگان در خصوص موضوعهای ریاضی مزاحمم شوند. علی‌رغم اینها نتوانست پس از شام از وسوسه بگریزد و چشم از مسئله برگیرد و تا ساعت 4 صبح مسئله را حل کرده بود. منحنی مطلوب یک چرخزاد یا سیکلوئید است، یعنی مسیری که نقطه‌ای واقع بر محیط یک دایره در حالی می‌پیماید که چرخ در امتداد خطی مستقیم می‌غلطد. روز بعد راه حل خود را بدون ذکر نام و ناشناس ارسال کرد، اما برنولی بیدرنگ دانست که صاحب این راه حل کیست و بلافاصله اظهار نظری کرد که مشهود است: من شیر را از اثر چنگالش می‌شناسم. 20 سال بعد که نیوتن 70 ساله بود، لایبنیتس بر آن شد به دشمن دیرینش زخم دیگری بزند. مسئله‌ای منتشر کرد که تظاهر می‌کرد حوزه کندوکاف‌های ریاضی دقیق را به چالش می‌کشد. به بیان امروزی وی پرسید: برای هر خانواده تک پارامتری منحنی‌ها، مسیرهای قائم کدامند؟ این پرسش یک دام خودآمیز را پنهان می‌داشت. بار دیگر نیوتن این مسئله را هنگام بازگشت از ضرابخانه به خانه‌اش دریافت کرد و پیش از رفتن به بستر آن را حل کرده بود، در حالی که آن دوام خارق العاده را به عنوان چیزی زائد از سر خود برداشته بود. لایبنیتس از بحث و مجادله در این خصوص خودداری ورزید. دیگر هیچ موضوع و مسئله چالش‌انگیزی منتشر نکرد و در ظرف یک سال درگذشت. موی سر نیوتن از اوایل 30 سالگی خاکستری شده بود. به قول یکی از همکاران وی، دگردیسیش ناشی از نهایت افراط در تمرکز بر روی مطالعاتش. اما از لحاظ جسمی تا آخرین روزهای عمرش در سلامت کامل باقی ماند. هرگز به عینک نیاز پیدا نکرد و فقط یکی از دندانهایش افتاد. منابع همروزگارش اذعان می کنند که با قناعت و حتی خست و فرومایگی زندگیش را گذرانید. فرانسویانی که به خانه او رفت و آمد می کردند، از غذای غیر قابل خوردن و کمی و نامرغوبی محصول انگور در آنجا شکوه می کردند. اما بعدن همین فرانسویان وقتی از انگلستان دیدار می کردند، همین شکوه و شکایت ها را بر زبان می راندند. اما ظاهراً خورد و خوراک و رژیم غذایی نیوتن فقط بنابر استانداردهای قرن 18 قناعت آمیز بوده است. صورت حساب معمولی خانگی، پرداخت هزینه بابت یک قطعه اردک و یک قطعه مرغ، 2 قطعه بوقلمون و 2 خرگوش می شود و وقتی نیوتن درگذشت به میزان 7 پوند و 10 شلینگ به آبجو فروشش معادل بهای 15 بشکه آبجو بدهکار بود. به این ترتیب صحبت کردن از امساک پرهیزکارانش دشوار است. نیوتن تا پایان عمرش کماکان رئیس زرابخانه سلطنتی باقی ماند و هر سال به ریاست انجمن سلطنتی هم انتخاب می شد. هیچ کس جرأت نمی کرد با انتخاب وی مخالفت ورزد. حتی در سالهای دهه 80 عمرش با وظیفه شناسی تمام در نشستهای هفتگی انجمن شرکت می کرد و فقط گاه گاهی در خلال ارائه خلاصه گزارش ها چرت می زد. وی ویراست های بعدی پرینکیپیا و اپتیک را نیز آماده کرد. به تأملات و تفکرات خود در زمینه الهیات با اشتیاق ادامه می داد و آثاری چون تأملاتی بر رسالت دانیل و مکاشفه یوحنای جان مقدس و گاه شماری وقایع قلمروهای اصلاح شده باستان که در آن تاریخ دقیق پیدایش عالم را مطابق تغییرهای خودش از متون کتاب مقدس محاسبه کرد پدید آورد. همواره چیزی یافت می شد که فکر و ذهن او را به خود مشغول دارد. بنابر نوشته های فرانک مانوئل، زندگی نام نویس روانشناختی وی، نیاز به مشغله، آن سم کاذب استراباور در هنگامی که کار دیگری نبود که انجام دهد، به صورت نسخه برداری وسوسه آمیز از آثارش بروز می کرد. نیوتن در سال واپسین عمرش تحت مراقبت برادرزاده‌اش که حالا دیگر آن زیباروی لندنی نبود و همسرش قرار داشت که شخص اخیر با جدیت و وظیفه شناسی حکایت‌ها و خاطرات این مرد بزرگ را یادداشت می‌کرد. ایساک نیوتن توانمندترین و هوشمندترین دانشمندی که تا آن هنگام بر عرصه خاک ظاهر شده بود سرانجام در 20 مارس 1727 در 84 سالگی درگذشت. وی با شکوه و جلال در وست مینستر به خاک سپرده شد. دوکها، کنتها و رئیس مجلس اعیان و جمعیت بسیاری جنازه وی را مشایعت کردند. ولتر که در آن هنگام در لندن به سر می برد با حیرت گفته است: انگلستان به ریاضیدانی ادای احترام می کند که شهروندان سایر ملت‌ها به شاهی که به آنها خدمت کرده. صفحه 69. برخی گفته ها درباره نیوتن. سنگ نبشته‌ای که برای آرامگاه نیوتن پذیرفته نشد. طبیعت و قوانین طبیعت در تاریکی شب پنهان بودند. خداوند فرمود نیوتن در وجود آید و همه جا روشن شد. از الکساندر پوپ. سطوری که گفته می شود وقتی در نمازخانه ترینیتی کالج در نور مهتاب به تندیس نیوتن نگریسته شود، روی آن نوشته شده اند. نیوتن با منشورش و چهره خاموشش، شاخص سخت و مستحکم یک ذهن جاودانی، به تنهایی مسافر دریاهای غریب اندیشه. از سرآغاز ویلیام ورس ورس. مقدمه اینشتین به ویراست جدیدی از اپتیک. خوشبختانه نیوتن نیکبخت کودکی علم، طبیعت در نزد او کتابی گشوده بود که می توانست صفحات آن را بدون هیچ تلاشی بخواند. به نظر می رسید مفاهیمی که او برای تبدیل کردن اطلاعات تجربی به نظم و سامان به کار گرفت به طور خودانگیخته از خود تجربه سرچشمه می گیرند. از آزمایش های زیبایی که وی مانند اسباب بازی های آنها را کنار هم می آراست و آنها را با جزئیات چشمگیری برای ما توصیف می کند. عصر نیوتن دیریست به فراموشی سپرده شده است. تلاش و مرارت تردیدآمیز نسل او از خاطر ما زدوده شده است. آثار برخی متفکران و دانشمندان بزرگ باقی ماندند تا به ما و آنان که پس از ما خواهند آمد شادمانی و لذت بخشند. کشفیات نیوتن به ذخیره و گنجینه دانش و معرفت پذیرفته شده پیوستند. تعریف نیوتن از نیرو در پرینسیپیا. یک نیروی مؤثر عبارت است از کنش وارد بر یک جسم برای تغییر دادن حالت آن، چه از حالت سکون، چه از حالت حرکت یک نواخت در مسیر یک خط راست. این نیرو فقط بر کنش مبتنی است و وقتی کنش حذف می شود، دیگر در وجود جسم باقی نمی ماند. چون جسم هر حالت جدیدی را که نیاز داشته باشد، فقط به اعتبار لختیش نگه می دارد. نیروهای مؤثر خواستگاه های مختلفی دارند. مثلا ممکن است از ضربه، از فشار یا از نیروی مرکزگرا ناشی شده باشند. نظر لایبنیتس درباره سر ایساک نیوتن پیش از بروز اختلاف بین آنها. لایبنیتس گفت که ریاضیات را از آغاز جهان هستی تا زمان سر ایساک نیوتن بگیرید. آنچه که وی انجام داده از نصف کل ریاضیات بیشتر بوده است. وی افزود درباره بعضی نکات دشوار با تمامی فضلا و دانشمندان اروپا مشورت کرده و رضایتی به دست نیاورده است و وقتی برای سر ایساک موضوع را نوشته و مسئله را با وی در میان گذاشته، وی از طریق نخستین پست پاسخ را برایش ارسال کرده و راهنماییش کرده که چه کار کند و سپس او پاسخ کامل را یافته است. در پاسخ به ملکه پروس، برگرفته از توصیف نیوتن از حرکت سیاره‌ای، جهت نیروهای مرکزگرا به سوی هر یک از مراکز سیارات امتداد دارد. من به این ترتیب استنباط می کنم که نیروهای مرکزگرا عملاً در جهت جسم خورشید، جسم زمین و سایر سیارات قرار می گیرند. ماه زمین ما را دور می زند و با شعاعهایی به مرکزش وصل می شود. مساحت‌هایی را طی می‌کند که تقریباً با زمان‌های متناسبند که در آن مدت این مساحت‌ها پیموده شدند، چنان که از سرعت آن در قیاس با قطر ظاهریش آشکار است. زیرا وقتی قطرش کمتر و بنابراین فاصله‌اش بیشتر شود، حرکتش کندتر و وقتی قطرش بزرگتر شود، حرکتش سریع‌تر و سرعتش بیشتر می‌شود. گردش اقمار مشتری به دور این سیاره منظم‌تر است، زیرا این اقمار دایره‌هایی را به مرکز مشتری و با حرکت‌های یک نواخت با همان دقتی که احساس ما می‌توانند دریافت کنند می‌پیمایند. و به این ترتیب اقمار کیوان یا زحل با حرکت‌هایی تقریباً دایره‌ای و یک نواخت این سیاره را دور می‌زنند که به ندرت خروج از مرکزی که تاکنون مشاهده شده است در این حرکت‌ها اخلال پدید می‌آورد. صفحه 73، گاه شماری. گاه شماری وقایع زندگی نیوتن. 1642، تولد در آبادی ولستروپ، لینکلن شایر. 1644، مادرش مجدداً ازدواج و به دهکده مجاور عزیمت کرد و او را نزد مادر بزرگش واگذاشت تا وی را بزرگ کند. 1653، مادرش پس از درگذشت همسر دوم به خانه بازگشت. 1659، مادرش او را از مدرسه‌ای که در گرانت هام می رفت به خانه فراخواند تا به اداره مزرعه بپردازد. 1661، به عنوان دانشجوی بورسیه در ترینیتی کالج کمبریج شروع به تحصیل می کند. 1665، از کمبریج لیسانس می گیرد و برای گریز از همه گیری تا اون به زادگاهش والستروپ پناه می برد. 1665 و 1666 سال معجزه آسای نیوتن که در خلال آن وی به الهام و فکر مربوط به قانون گرانش خود دست یافت. 1667 بازگشت به کمبریج که به عنوان دستیار آموزی در ترینیتی کالج برگزیده شد. 1669 به کرسی استادی لوکاسی ریاضیات در کمبریج دست یافت. 1672 به عضویت انجمن سلطنتی انتخاب شد. 1678 پس از مباحثه و مناقشه با هوک به نخستین اختلال روانی و عصبی گرفتار شد. 1687 اصول ریاضیات را منتشر کرد. 1693 پس از جدایی از فاشیو به پریشانی حواس گرفتار می شود. 1699 به لندن می رود و سرپرست زرابخانه سلطنتی می شود. 1703 به ریاست زرابخانه سلطنتی ارتقا می یابد. 1704 ریاست انجمن سلطنتی را پس از مرگ هوک می پذیرد. 1727 در 84 سالگی می میرد. صفحه 74 گاه شماری وقایع عصر. 1642 مرگ گالیله، وقوع جنگ داخلی در انگلستان، تاسمن کاشف هلندی ساحل سرزمین وان دیمن، همان تاسمانی اکنون در استرالیا را نقشه برداری می کند. 1648 پایان جنگ 30 ساله که نواحی بسیار وسیعی از ویرانی در آلمان بر جای نهاد. 1649 اعدام چارلز اول و اعلام تشکیل کامنولز، نخستین انقلاب موفقیت آمیز و تشکیل و تثبیت جمهوری در یکی از کشورهای عمده اروپایی. 1650 مرگ دکارت. 1660 پایان کامنولز و آغاز دوران پس از بازگشت چارلز دوم به سلطنت. 1664 و 1665 شیوع طاعون در انگلستان. 1665 درگذشت فرما ریاضیدان بزرگ فرانسوی. 1669 دولت انگلستان برای مستعمره کارولینا در آمریکا قانون اساسی تدوین می کند. 1688 بروز انقلاب شکوهمند، جیمز دوم از کشور می گریزد و ویلیام و مری پادشاهان پروتستان بر تخت می نشینند. 1690 جان لاک کتاب رساله در خصوص فهم آدمی را منتشر می کند که آغازگر فلسفه تجربه گرایی یا امپریسیسم است. 1706 تصویب قانون اتحاد بین پارلمان های انگلیس و اسکاتلند، بریتانیای کبیر را پایه‌گذاری می کند. 1715 لویی 14 پسر خورشید در ورسای می میرد. 1716 مارگ لایبنیتس ریاضیدان فیلسوف آلمانی. صفحه 76 منابع لاتینی این بخش در این صفحه آمده است. در صورت تمایل به این صفحه رجوع کنید.
به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از این تا لحظه ما را همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فرصه دیگر شادکام و سرفراز باشید. امید آزادی و آبادی در ایران. ترانه ارغوان‌ها.
هر شلاقی که فرو می آید دو صدا دارد، یک صدا را شلاق زن می شنود، صدای دیگر را شلاق شده. ما صدای دوم شلاق هستیم. کدام صدا قوی تر است؟ صدای دوم را ما می شنیم. عرقش را شلاق زن پاک می کنیم. ما نیز عرق من را پاک می کنیم. شلاق بعدی را که می زند می گوییم محکم تر از این هم می توانید بزنید آقا، ما شما را محکم تر از این زنیم.
شعله در جهان در شب وطن خون ارغوان ها و ایوان شور افکن با سهر بدن شعله تا کران ها که در خون خستگان دل شکستگان آرمیده توفان به آیندگان نگر در زمان نگر بردمیده
گرده